درس 320 خارج فقه خیارات.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چهارمین مسئله از مسائل پنجگانه بخش دوم این بود که اگر بایع و مشتری اختلاف کردن در تبری و عدم تبری، حوزه اتفاق و اشتراک اینها مشخص است، یعنی کالاییست معیب و عقدم بر معیب واقع شد و اگر عقد بر معیب واقع بشود حکم شرعیش هم خیار عیب است که میدونن. منتها بایع میگوید من تبری کردم، تبرئه کردم خود را، شما شنیدید و قبول کردید و خیار عیب ندارید. مشتری میگوید شما تبرئه نکردید، تبری نجستید، یا اگر جستید من نشنیدم. این اختلاف به محکمه میرسد. اگر ما این مکاتبه رو نمیداشتیم، برابر اون قواعد اولیه هم حکم فقهی روشن بود و هم حکم قضایی. حکم فقهی آن است که یه اصل موضوعی داریم، یه اصل حکمی داریم، اینا حاکم بر اون اصل اولی اصالت اللزوم هست. اصل اولی اصالت اللزوم که از اوفو بالعقود و مانندون استنباط می شود، محکوم این اصل موضوعی است، اصل حکمی است. برای اینکه اصالت اللزومی که از اوفو استفاده می شود مد محدود است، به این شرط که تبری نشده باشد. اگر مشتری علم به عیب داشت یا باید تبری جست و مشتری پذیرفت، در اینها موضوع هستند برای خیار. ما با این اصل موضوعی خیار ثابت میکنیم، دیگه حکم نیست. برای اینکه باید مدعی است که من تبری کردم، اصل عدم تبری است. خب با اصل عدم تبری عیب که محققه، عقدم که بر معیب واقع شد، خیار عیبم که در این موارد روشن است. پس این سه مطلب است که طرفین اتفاق دارند: معیب بودن کالا، وقوع العقد علی المعیب، استقرار خیار عیب. اینا مورد اتفاقه. مشتری میگوید که شما تبری نکردید، یا اگر کردید من نشنیدم. بایه میگوید من تبری کردم و شما شنیدید. بایه میشه مدعی، مشتری میشه منکر، اصل عدم براءت است. و خیار آمده را هم نمیشه برداشت، اگر موبتن برسد اون حکم خیارم استصحاب میشود. خب بنابراین تبری جز مسقطات باشد، یعنی باعث سقوط بعد از ثبوت باشد، که اینو در ردیف مسقطات ذکر کردن. اگر تبری مانع ثبوت خیار عیب باشد، جا برای استصحاب حکمی نیست، یعنی استصحاب خیار نیست، فقط هم استصحاب موضوعی راه دارد. ولی اگر تبری جزء مسقطات باشد، یعنی باعث سقوط بعد از ثبوت باشد، استصحاب حکمی هم هست، یعنی این خیار که محقق شده الان کما کان. مسقط در مسقط شک دارید دیگه. خب بنابراین جا برای اصالت اللزوم نیست و حق با مشتری است. و یقدم قوله مع الحرف، این برابر قواعد اولیه است که تام. اما این مخاطبه که آمد کلن اوضاع رو دگرگون کرد، هم بحث فقهی را عوض کرد، هم بحث حقوقی و قضایی را دگرگون کرد. لذا این بزرگان فقهی ما رضوان الله علیهم اجمعین و شیخ امثال شیخ در دو جبهه آمدن دفاع بکنن، هم مشکلات فقهی را حل کنن، هم مشکلات حقوقی و قضایی را حل کنن. از این جهت این بحث یه مقدار طول کشید. حالا وقتی که فهرست این بحث بازی بازگو بشه، معلومش که چرا اینکه قد مرحوم شیخ بحث کردن، مرحوم آخون بحث کرده، مرحوم آسانکاز بحث کرده، فقهای بعدی بحث کردن و بحث رو طولانی کردن. برای اینکه این مکاتبه در دو جبهه برای خودش حرف درست کرده، هم در جبهه فقهی مشکل ایجاد کرده، هم در جبهه حقوقی و قضایی مشکل ایجاد کرده. برابر این مکاتبه قول بایه مقدم است. مشتری حرفش تصدیق نمی شود با ثمن بپردازه. از دو ردیف شما میبینید اشکالات در دو ناحیه آمده، از در سند که خیلی مهم نیست، افرادی مثل محقق اردبیل رضوان الله اشکال کردن که این ضعف سند دارد، گذشته از این که مکاتبه است. بزرگان دیگر گفتن نه، این با عمل اصحاب جبران شده است. تنها مرحوم شیخ نیست، مرحوم آخوند، مرحوم اسمم کاظم این گونه از فحول همه فرمودن این درست. نقد مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه هم اشاره شد کتاب نیست. پس اشکال سندی از این طرف برطرف شد و مشکل سندی نداد. از در مشکل دلالی گفتن این مخالف با قواعد باب قضاست. ادی هم گفتن این موافق و معید قوانین قضاییست. این هم دو طرف که ناچار اون کسی که میگوید این مکاتبه مخالف با قواعد قضاییست باید ثابت کند، اون که میگوید این معید در قواعد قضاییست باید ثابت کند. اینی که مرحوم شیخ فرمود که تعجب در اینه که در مقابل کسی که میگوید این مکاتبه مخالف دستگاه قضاست، مخالف قانون قضاست، یه عده میگن این معید قانون قضاست. بخش سوم همون اشکال فقهیست نه قضایی، که این با عموم المؤمنین شروطه و امثال زاری سازگار نیست، که باز مرحوم شیخ اینجا کاملا وارد شد و مطالبی فرمودند و بعض الاعیان اشکال کردند و بعد در جنبندی نهایی میرسیم به اینکه اشکال بعض الاعیان مرحوم شیخ وارد نیست. خب پس اشکال سندی گفته شد و حل شد، مخالفت قواعد قضایی گفته شد و تا حدود روشن شد. اونایی که گفتن مخالف قوانین قضایی است، برای اینکه در قانون حقوق و قضایی اینه که حرف منکر مع الحلف مقدم است، اینجا حرف مدعی مقدم شد. پاسخی که مرحوم شیخ و امثال شیخ داده بودند اینکه در قوانین قضایی تنها همین این نیست که البینه تو علی من ادعا و الیمین و علی من انکر، حرف های قواعد قضایی تنها این نیست که قول منکر به الحرف مقدم است، گاهی قول مدعی مقدم است نه قول منکر. چرا؟ برای این که اون کسی که حجت در مسئله در دست اوست، حرف او مقدم است و اون حجتی در مسئله اگر اماره باشد بر اصل مقدم است. شما یه اصالت و عدم البراء داری، یعنی اصل این است که بایه تبری نکرده، بله، نه اون اصل عدم براءت اصولی، نه اصل عدم براءت یعنی تبرئه، تبری و تبرئه نکرده، قبلا که نکرده بود الان کما کان، اصل عدم تبرئه و تبری بایه است، همین است. این استصحابه. اما ظاهر حال در بازار مزاقده همون تبریه، این ظاهر حال اماره است و حجت است، بر اون اصل مقدمه، این هم حکم قضاست و جزء قوانین قضایی است. اگر حکم قضا و جزء قوانین قضایی است، پس این روایت مکاتبه مخالف با قضا نیست. نقدی که بر این وارد شده اینه که این ظاهر حال نظیر اصالت العموم، اصالت اطلاق و امثال ذلك جز ظواهر لفظی نیست که حجت باشد. شما حجیتش رو در لدل اغلا از کجا ثابت کردید تا امضا شبا عدم رد تطمیم بکنید؟ کجا اغلا بنایشون مستقر شد که در هر جا به ظاهر حال تمسک بکنه، نظیر ظهور لفظ، نظیر عموم، نظیر اطلاق؟ ظواهر لفظی، نظیر عموم، نظیر اصلاح، این یه بنای اغلاست از شرق تا غرب عالم. شما بینید اقرارنامه ها، وصیت‌نامه ها، وکالت‌نامه ها، وقف‌نامه ها، هر چیزی رو که نویسنده بنویسد این در احتجاج به ظواهر الفاظ استدلال میشه لدل اغلا. این معنای حجیت ظهور است از شرق تا غرب عالم، همه می رو قبول دارن. و این هم در فضای صاحب شریعت مشهود بود و اونا زوات قدسی هم امضا فرمودن. بر این میشه حجیت اصالت عموم، حجیت اصالت اطلاق، ظواهر الفاظ حجت است. همینطوره. کجا شما آمدید اشکال کردید در ظاهر وصیت نامه، وقف نامه، وکالت نامه، اقرار نامه، مهر نامه؟ هیچ جو اشکال نمی کنید که میگه ظاهر حجت دیگه. این گونه از ظواهر در همه جا حجت است و مورد امضاست، اما ظاهر حال را شما کجا حجتش ثابت کردید؟ لدل اغلا تا تصمیمش رو به امضای شهر برسونی، این که ندارید که. پس اینی که مرحوم شیخ فرمود ظاهر حال این است، این مشکل جدی دارد. و ثانیاً مگه ما آمدیم درباره باب، فقط باب اونجا که باب مزایده است اونجا بحث میکنیم؟ نه، بحث ما اقتصاد باب مزایده دارد، نه اقتصاد باب مناقصه دارد، نه مخالف با این هاست. شما یه جا پیدا کردید به عنوان باب مزایده، این میتواند باب مناقصه را حل کنه؟ این میتواند اونجا که قرین نیست هم حل کنه؟ خب پس با این روایت شما نمیتوانید حریم مسئله چهارم را خوب پاسداری کنی. یه گوشش البته ممکنه که در خصوص مزایده اونجا که قرینه باشه میتونید. بسیار خوب، پس جلوی اون قاعده عام را نمیتونید بگیرید. پس بگید در مورد خاص اینه. استصحاب ظاهر، استصحاب نه، استصحاب میکنه هم خیلی هستن که خون نمی پاشه، خون رو زمین می پاشه. خب بله، موارد زیارت نه، ظاهر نیست مگر کسی که لاوالی باشه. بالاخره ظاهر حال اینه که انسان مواظب است به لباسش خون نپاشه. بله، این که اگر شک کرد که آیا لباسش خونی شد یا نه، نتونه استصحاب بکنه، جلوی لا تنقض بگیره که نیست، مگر اینکه حجت اماره ای باشه اقوای از این است. خب اما در مزایده نیست، در مناقصه. نه، اختصاص مزایده نداره، اختصاص مناقصه نداره، اختصاص شرط عادی نداره. چطور مزایده بود؟ فی من یزید ینادی بود دیگه، فی من ینادی من یزید، من یزید بود که شرح داده شد. پس نه، ما قبل و ما بعد نداره، دباهات در باره مزایده است. بله، نه خیر، ما قبل و بعد نداره، حواستم جمع باشه، مربوط مزایده است. فی من ینادی من یزید، من یزید دیگه. خب خب بسیار خوب، روایت هم همین رو میگه دیگه. منظم نیست ولی شامل معادم نمیشه. اثبات شی معادار نفع نمی کند ولی شامل معادم نمی شود. اتفاقیه، مطابق با اصل، یعنی حجه در مسئله. این رو قبول کردن قائل بزرگان که البینتو علی المدعی و الیمین و علی المنکر، یا علی من ادعا و علی من انکر، این تو روایات است. اما المدعی من هوه، المنکر من هوه، الانکار ما هوه، الادعا ما هوه، این که حقیقت شرعی ندارد. این رو با غرائز و ارتکازات مردمی با امضا شرع میفهمند. اگر روشن شد که مدعی کسی است که اذا ترکه ترکت دعوا، یا مدعی کسی است که قولش مخالف اصل مسئله باشد و همین مبنا پذیرفته شده در دستگاه قضا، با تاخر رو این استاد دیگه. حالا برسیم به شرط زمینی که این بخش پایانی بحث میشه. خب بنابراین تا اینجا مشکل قضایی به زعم مرحوم شیخ ندارد، ولی اشکال داشت. مشکل قضایی هم دارد، برای اینکه هر ظاهر حالی که حجت نیست. گذشته از این بر فرضم باشد این کل مسئله رو حل نمی کند، در خصوص باب مزایده حل می کند. خب مسئله بعدی آن است که این در جبهه فقهی مشکل جدی دارد، نه باب قضا، تو مشکل باب فقهی مشکل دارد. چرا؟ برای اینکه اون کسی که چوب حراج دستش است در من یزید من یزید، در هر بار میگوید هر عیبی که با درش باشد ما عهده‌دار نیستیم، این نه ایجاب است نه قبول، این نه بیع قولی است نه بیع فعلی. بیع در بحث دیروز اشاره شد که 4 قسم دارد، یا ایجاب و قبول هر دو قولی است میشه عقد قولی، یا هر دو فعلی است میشه معاتات و عقد فعلی، یا ایجاب قولی است و قبول فعلی است، یا ایجاب فعلی است و قبول قولی است. این دو قول تلفیق از قول و فعل است. هر 4 قسم عقد است. عقد است یعنی عقد، عقد اختصاصی به قول ندارد. عقد هم قول رو میگیره هم فعل رو میگیره، چون معاتات هم بیعه واقعا دیگه. خب این اقسام 4 را عقد میگیرد، اوفو بالعقود هم همه اقسام 4 را لازم میدونه، کما هو الحق. این شد اون وقتی که این چوب حراج دستش هست، میگه من یزیدو من یزیدو، بعد میگوید هر عیبی که در آمد ما عهده‌دار نیستیم، این نه ایجاب است نه قبول، این که تو متن عقد نیست، این میشه یک تعهد خارج. شما که میگویید شرط باید در ضمن عقد باشد، این که شرط در ضمن عقد نیست، شما اینو چی حل میکنید؟ برای افرادی مثل مرحوم شیخ رضوان الله علیه و امثال ایشون این مسئله است، برای اینکه اینا آمدن به عهد نهوین شرط ابتدایی را از عموم المؤمنون عند شروطهم خارج دانستند، یا تخصیص یا تخصص، گفتن که شرط ابتدایی شرط نیست، برای اینکه شرط التزام و فلتزامن است مثلا، و این باید در ضمن عقد باشه. یا برفرض شرط التزامی شرط ابتدایی شرط باشد، بالاجماع از عموم المؤمنین عند شروطهم خارج است، یا تخصیص است یا تخصص، یا موضوعا خارج است یا حکما، به عهد نهوین من الخروج الموضوعی، اول خروج الحکمی شرط ابتدایی الزام آور نیست، و اون چه که در این بازار مزایده مطرح است شرط ابتدایی است، پس عقد مطلق است به لازم است، پس حق با بایی است نه حق با مشتری، و این اشکال فقهی است، و روایت با این چیزی شما میتونید حل کنید رو. این از این جهت روایت موافق با این قاعده فقهی است. شما مشکل قضایی رو چی میتونید حل کنید با این؟ یعنی شما در باب در مسئله 4 میخواد فتوا بدید که قول با مشتری مقدم است. اینجا بنابر اینکه شرط ابتدایی باشد یا موضوعا خارج است یا حکما خارج است، اون وقت حق با بایه است، حق با مشتری است، حق با مشتری است. چرا حق با مشتری است؟ برای اینکه الزام آور نیست. بایه میگه من تبری کردم، ایشون میگه نکردی، اگر کردی کار عدمه. خب و حق با مشتری است، اگر حق با مشتری است، این روایت میگه به اینکه قول مشتری مقدم نیست، مشتری موظف است من رو تعدیه کند، یعنی حق با بایه است. این اشکال را که مرحوم شیخ توجه داشتن اشکال فقهی است نه اشکال قضایی. به باب بیانه و مدعی و منکر و حلف و عدم حلف بر نمی گردد. اون اشکال دیگری که به مسئله قضایی بر می گردد که در بحث دیروز اشاره شد، این بود به این که اگر هم قول بایع مقدم باشد و مشتری مکلف باشد به تعدیه ثمن، باید با سوگند یاد کند، یعنی اگر اینها وارد محکمه شدن مستقیما قاضی میگوید که حق با بایه است، مشتری باید پول پردازد. این دارد مسئله شرعی سوال میکند یا اختلاف حقوقی و قضایی است؟ در اختلاف حقوقی و قضایی اگر چنون چه یکی مدعی است یکی منکر، حاکم بخواهد بگوید حق با بایه است، باید بایه سوگند یاد کند یا بیانه بیارد. به شما بگید مشتری محکوم است به تعدیه سمن، بایه هم سمن رو دریافت میکند میرد، نه سوگند یاد کرده نه شاهد آورده. بنابراین این مکاتبه از این جهت هم مخالف با بعضی از قواعد و قوانین حقوقی و قضایی است که این در بحث دیروز اشاره شد. مکاتبه مسئله سوال کرده دیگه، قانون کلی سوال میکنن دیگه. در هر جا اگه یه مسئله شخصی سوال بکنن که انسان بگوید که این قضیت فاقه که دیگه فقهی نمونه که. خب بنابراین این چند اشکال بود مربوط مسئله حقوقی و قضایی که گذشت، اما عمده مشکل فقهی است که مرحوم شیخ اینجا مطرح کردن که این شرط اگر شرط ابتدایی باشد یا موضوعا خارج است یا حکمن از عموم از المعید شروطم خارج است، الزام آور نیست. وقتی الزام آور نبود میشه حق با مشتری، وقتی حق با مشتری شد مشتری چرا سمن باید بپردازد؟ این اشکال فقهی. پاسخی که داده شد عبارت از این است که درست است که شرط باید التزام در التزام باشد، درست است که شرط ابتدایی یا موضوعا خارج است برای اینکه التزام فی التزام نیست، یا حکما خارج است برای اینکه لقیام الاجماع علی عدم نفوذ شرط ابتدایی، لکن اگر شرطی در خارج حوزه عقد قرار واقع بشود و عقد مبنی یعن علی ذالک شرط واقع بشود به منزله شرط صریح است. شرط ضمنی منزله شرط صریح دیگه، شرط باید در ضمن عقد باشد، اینم در ضمن عقد است، یا صریحا یا تلویحا. اگر عقد مبنی یعن علی شرط المذکور قبل العقد واقع شد این از حالت ابتدایی بودن به در میاد. این یک جواب. جواب دیگر اون است که ما قبول کردیم که شرط ابتدایی شرط نیست، قبول کردیم، لکن اون چرا که در این قضیه مکاتبه واقع شد ابتدایی نیست. چرا؟ برای اینکه اون کسی که آگاهی مزایده میزند این چوب بلند میکند بگن من یزیدو من یزیدو، همین ایجاب است. یکی از مشتری میگه من پذیرفتم، اون قبول است، این مرتب دارد ایجاب میکند و هنوز قبول نیامده. همین که دارد ایجاب میکند تو متن این گفتگوها این شرط ذکر میکند، مثل اینکه بگوید بعتو به شرط البراءه، بعتو به شرط البراءه، 10 بار میگوید، هر بار که میگوید ایجاب است. اگر یک کسی نبود که قبول کند چون موالات در کار نیست این ایجاب میشه بی اثر، اما اگر در اسنا یکی آمده قبول کرده این ایجاب بالفعل، اونم قبول بالفعل اثرش میکند. این که میگوید من یشتری کی میخره به این شرط، این ایجاب است. اون شرطی هم که ذکر میکند شرط در ضمن ایجاب دیگه، پس شرط در ضمن متن عقده. اگر این شد دیگه موضوعا داخل است و حکمان هم که مشمول عموم المؤمنون عند شروطه هم خواهد بود. و اگر چنون چه این راه ها رو نپذیرفتیم، یه راه خاصی هم باز مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اثنای اینا اضافه میکنه که بشد به همی که دعن برگرده، اگر یه خصیصه‌ای برای جواب سوم بود ممکن است اون رو جداگانه ذکر بکنیم، ولی فعلا همین این دو تا راه رو این بزرگوارا اعلام کردن. بنابراین این شرط از ابتداییت به در میاد، یا موضوعا از ابتداییت به در میاد یا حکمن که اجماعی رو نمیگیره. اونجا که میگوین شرط ابتدایی نافذ نیست اجماعا، از در حکم خارج است، اجماعی رو جا نمیگیره، پس این مشکل فقهی ندارد. این راه حل این بود که مرحوم شیخ رضوان الله علیه کردن، بعض الاعیان هم برشون اشکال گرفتن. حالا ببینیم این فرمایش تا مسیانه تا معلوم شه اشکال بعض الاعیان وارد است یا نه. والذی ینبغی ان یقال اینه که ما اصل مسئله را، صورت مسئله را، ادله مسئله را بازخوانی کنیم. ما باید بدونیم که خیار عیب با چی ثابت میشه. یک، تبری نقشش در جریان خیار عیب چیست. دو، آیا مانع ثبوت خیار عیب است یا مسقط خیار عیب بعد از ثبوت اوست. اینا باید روشن کنیم. ادله ما در خیار عیب سه قسم بود: یا نص بود، یا شرط ضمنی بود، یا قاعده لا ضرر. اگر چنون چه دلیل خیار عیب همون صحیح زراره و مرسل جمیل ابن دراج و سایر نصوص باشد که تعبدی مثلا ثابت کند به قرینه عرش، یک راه دارد، یک راه دارد و جواب خاص خودشی دارد. ولی اگر دلیل خیار عیب شرط ضمنی بود، دلیل مخصوص خودشی دارد. دلیل خیار عیب قاعده لازرر بود، راه مخصوص خودشی دارد. این دوتا راه را که راه نص و روایی نیست اول بازگو کنیم تا برسیم به سراغ اون راه نص. راه نص اجمالا مشخص بشود تا تفصیلا بحثش بیاد. راه نص اگر خیار عیب را نص ثابت کرد، در چنین و براءت را هم نص باعث سقوط یا عدم ثبوت خیار عیب دانست، در چنین فضا و فاضی هم روایت میگوید خیار عیب نیست. چون چه حرف داری؟ اصل خیار عیبتون رو که نص ثابت کرد، مسقط بودن براءتتون رو هم که نص ثابت کرد، در چنین فضایی هم نص میفرماد خیار عیب نیست. چون چه حرف داری؟ اگر رو قاعده می آمدید بله مشکل داشتی. پس این مدار بسته فعلا بماند تا اگر لازم بود این رو باز کنیم. بنابر این که دلیل خیار عیب نه صحیح زراره و مرسل جمیل و امثال ذالک باشد، خیار عیب را نه ثابت میکند، سقوط خیار عیب با تبری را نه ثابت میکند، همین مکاتبه هم آمده گفته در اینجا خیار نیست. شما شرف داری. اما اگر برابر با قاعده شرط ضمنی باشد، اومد بر المؤمنین شوته مطرح است و اشکال مطرح است. ما که با شرط ضمنی وارد شدیم به روایات رو معید قرار دادیم، مگر در مسئله عرش که تعبد است ما باید جواب بگیم. ولی اونهایی که راه نصر را طی کردن گفتن تعبد است، اونا هیچ جا برای نقدی ندارن که. اما این دو راه، یعنی راه قاعده یا راه شرط ضمنی، راه قاعده لا ضرر. بنابر جریان شرط ضمنی، این شرط مانع انعقاد اطلاق عقد است، چون عقد اندل اطلاق سه تا پیام دارد: یکی اینکه کالا کلن باید باشد، یکی اینکه تمام اجزاش باید باشد، یکی اینکه وصف صحه رو باید داشته باشد. اگر کل کالا یا جزء کالا یا وصف کالا آسیب دید، این شخص خیار دارد. این مقتضای اطلاق عقد است. شرط ضمنی که میگوید من اگر معیب درآمد عهده‌دار نیستم، این شرط ضمنی معناش این است که بایه میگوید ایها المشتری، من کالا را به شما میفروشم، کل کالا را به شما میدم، همه اجزا و ابعاد را به شما میدم، اما عهده‌دار سلامت نیستم، وصف صحه را تعهد نمی کنم. من این کالای بسته را خریدم به شما میفروشم، شکسته درآمد مال شما، سالم درآمد مال شما. خب این شرط ضمنی که شده دیگه، اون شرط ضمنی وصف صحه را به همراه ندارد. با شرط با چنین شرط با چنین تبری دیگه خیار عیب نیست. اساس خیار عیب رو شرط زمینی بود. یک، اساس اینکه تبری سهم تعیین کننده دارد در نفی خیار و نمی گذارد خیار عیب ثابت بشود همین تعهد زمینی است. دو، بنابر این تحقیق تبری جز مسقطات نیست، مانع ثبوت خیار عیب است. این در ظرف ثبوت و حدوث و اثر دارد، نه در ظرف بقا. نباید این رو جز مسقطات خیار عیب حساب شد، جز موانع ثبوت است. اگر دلیل خیار عیب شرط ضمنی باشد و همین شرط ضمنی در براءتم هست، یعنی باید تبری میکند، یعنی من عهده‌دار سلامت نیستم، اگر این کالا معیب در آمد، این عیب باعث خیار عیب نخواهد شد. این تبری مانع ثبوت خیار عیب است. و شرطم این در تحقیق چه قبل از عقد چه بعد از عقد یکسان است. و معیار این که ما میگیم تبری کرده است و اگر تبری بکند خیار نیست، مانع ثبوت خیار است، نه چون شرط است و نه چون المؤمنون عند شروطه ما داریم، بلکه اصلا در عالم اگر المؤمنون عند شروطه ما نداشته باشیم، اگر یه سال قبل این شخص به اون آقا بگوید به این که ما باری خریدیم در فرون تاریخ، کشتی حرکت میکند در فرون تاریخ، هم به این بندر میرسد، یه سال بعدم تحویل شما میدیم، شکسته است مال شما و سالم است مال شما، این اعلام میکند. الان ایجاب قبول نیست. ایجاب قبول رو هم وقتی که میخوام بگیرند و تحویل بدن میخونن، ولی بهش میگد، اعلام میکند که اینا توش گاهی شکسته در میاد، گاهی سالم در میاد، ما هیچ عهده‌دار نیستیم. روزی هم که آمدید پول میاری و کاراتونو میبری اونجور هم میفروش، ما اون روز عقد انشا میکنیم. ظرف انشای عقد یه سال بعده، اما یه سال قبل فروشنده به خریدار میگه ما یه همچیزی تعهد نداریم. اونگاه خریدار آلمن آمدن به این که فروشنده عهده‌دار وصف سلامت نیست داره اقدام میکنه. این شرط ضمنی نیست، این به المؤمنین شروطه هم وابسته نیست، این به اعلام این است که کالا گاهی سالم در میاد گاهی در نمیاد، ما عهده‌دار نیستیم. این یک گفتگویی است یک سال قبل از بیع. ایجاب قبول بعد از یک سال واقع می شود. در اینجا خیار عیب نیست که. چرا؟ چون بایه از همون اول اعلام کرد که ما درباره این کالاهایی که بندست و بسته است عهده‌دار سلامت نیستیم. گاز شکسته در میاد، مگه ما می دونیم پس بدیم اونور آب؟ خب این چه کار به شرط زم، چه کار به المؤمنین شروطه هم دارد؟ این تبری در بازار مزایدم همینه. شما که گفتی یک سال قبل، که ما میگیم یک سال قبل، یک سال قبل اگر بایه اعلام بکند که این کالاها اینجوریست و ما عهده‌دار نیستیم، گفتگو تجاری نیست، بیع و شرا نیست، ایجاب و قبول نیست، در چنین فضایی اصلا جد خریدار متمشی نمی شود تا بشه مشترط و بایه بشه مشترطون علی، تا این بشه شارط اون بشه مشروطون علی. این وسعت دید شرط ضمنی است. اگر دلیل خیار عیب قاعده لازرر باشد، قاعده لازرر قاعده امتنانی است. همونطوری که در موارد علم مشتری به عیب خیار عیب نیست، نه یعنی سقوط بعد از ثبوت است، بلکه از سنخ عدم ثبوت است، برای اینکه دلیل خیار عیب قاعده لازرر بود، وقتی که مشتری عالمن آمدن به اینکه این کالا معیب است دارد اقدام میکند و کسی هم عهده‌دار سلامت نیست، قاعده لازرر اگر جلوی این معامله را بگیرد برخلاف منت است. این شخص احتیاج دارد به این کالا و میدونه این کالا معیب است، حالا تو راه مونده این کالا رو میخواد بخرد دیگر، بگیم لا ضرر، این معامله باطل است، این که برخلاف امتنانه. لا ضرر موارد امتنانی نشان میشه، اونجایی که مشتری عالمه به عیب است و خودش داره اقدام میکنه که لا ضرر شاملش نمیشه. و هاکذا اونجایی که باید تبری کرده به این هم پذیرفته، نظیر همین که یک سال قبل آمده گفته شما که میخوایی این بار ما بعد یک سال میرسد، ولی ما عهده‌دار سلامت نیستیم ها، یه مذاکره است، یه سال قبل هم گفته. این شخص خریدارم در اثر نیاز دارد این کالا رو میخرد، عالما آمدن دارد اقدام میکند، شما بگید بر اساس قاعده لا ضرر ما میخوایم اینجا فتوا بدیم، این برخلاف امتنان است، پس لا ضرر شامل نمیشه. وقتی لا ضرر شامل نشد، کالای معیب را مشتری باید تحویل بگیره، حرفم نزنه، یعنی خیار عیب نیست. این گونه از موارد که مشتری علم دارد به معیب بودن کالا، یا بارد بای تبری کرده و این شنیده و پذیرفته، خیار عیب ثابت نمی شود، نه بعد از ثبوت ساقط می شود، از سنخ موانع ثبوت است، در اینجا نمیاد. حالا برگردیم به اون مسئله اول، مسئله نسکی رو باز بکنیم، که اگر کسی دلیل خیار عیب را نصوص دانست تعبدن، نظیر روایت معتبر زراره یا مرسل جمیل و مانند آن، در چنین فضایی این مکاتبه مانع ثبوت خیار عیب است یا دلیل بر سقوط خیار عیب است، چون خیلی زبوندار نیست. اگر این شد، باز جا برای اشکال نیست. چرا؟ برای که شما طبق نص، یعنی طبق روایت زراره، طبق روایت مرسل جمیل به مانند آن فتوا دادید به اینکه خیار عیب هست، طبق همین مکاتبه هم باید فتوا بدید که اینجا خیار عیب نیست دیگر. شما که کار به شرط زمینی ندارید، شما کار به قاعده لا ضرر ندارید. همون روایتی که فرمود خیار عیب هست، همون در بازار مزایده اینه. راه دیگری که مرحوم شیخ رضوان علی اضافه کرده بودن در اون مسائلی که دو بچه گفته شد و بچه سوم هم برای شد که اگر لازم بود مطرح بکنیم، اینه. مرحوم شیخ بفهمد به این که این من یزید و من یزید و که فروشنده میگه، این صیغه بیع است، این ایجاب است و شرط هم در ضمن این ایجاب است، این شرط مقدم ابتدایی نیست. وجه سوم اینه که اگر هم در عصر ما این رواج نداشته باشد، معمول عصر ما این نباشد که همین که چوب حراج رو بلند میکند بگد من یزید و من یزید و، این به منزله بیتو نباشد، در اون عصر صدور سؤال و جواب، مکاتبه و جواب، این چنین بوده است. روایت رو حل بکنیم برای این که در اون عصر همین این بوده و برای این مخالف با عموم المؤمنین دشود هم نیست. پس جواب نسبت به اون مسئله شد، یکی این که این شرط قبل از عقد است و عقد وقع علیه مبنیان علیه العقد است، پس منزله شرط ضمنی است. دوم این که همین که اون منادی حرف میزند، این مزید صیغه ایجاب است. سوم این که اگر در عصر ما اینجور نیست به شما نمیپذیرید، در عصر صدور مکاتبه اینجور بوده است. این راهایی که من شرط دارد. اما راهایی که ما طی کردیم که اساس شرط ضمنی است، که اصلا اشکال وارد نیست، جواب روشن است. اگر هم قاعده لا ضرر دلیل باشد، هم جوابش روشن است. حالا ببینیم فرمایشی که بعض الاعیان نسبت به مرحوم شیخ داشتن و حاشیه فقهای بعدی، اشکالی که بر مرحوم شیخ کردن، وارد است یا وارد نیست. الحمدلله رب العالمین.